صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درودهای گرم به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. امروز یک شنبه اول اسفند 1389 خورشیدی برابر با 20 فوریه 2011 میلادی. امروز اندکی از میزان سرما در کشور کاسته شده، البته بیشتر در نیمه غربی ایران. در نیمه شرقی ایران امروز هوا سردتره. برای نمونه در طبس، مشهد، قوچان و تربت حیدریه دمای هوا بین 6 تا 8 درجه زیر صفره. در زاهدان، زنجان، قزوین، گرگان، عراق و شیراز 2 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، اصفهان، شهرکرد و کرمان 2 درجه زیر صفر، در سنندج، همدان، کرمانشاه، خرم‌آباد، یزد و اردبیل 4 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان 11 درجه بالای صفر و در بندرعباس و بوشهر 13 درجه بالای صفر. امروز باران همچنان در شهرهای غرب کشور و در تهران حضور داره. در عوض در مرکز و شرق کشور هوا نسبتاً صاف و گاه نیمه ابریه. در بعد از ظهر باران در اهواز، آبادان، رشت، ارومیه، تبریز، سنندج، زنجان، قزوین، تهران و بروجرد بیشتر هم خواهد شد و در همدان، شهرکرد و یاسوج در غروب برف هم خواهد بارید. دمای هوای تهران هم اکنون 2 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های روز به 10 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف. تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در ادامه راه پیش از هر چیز برای آگاهی از خبرهای 12 ساعت اخیر با مهرداد میردامادی وعده داریم که گزیده‌ای از مهمترین اونها رو برای ما تهیه کرده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرها عمدتاً مربوط به رخدادهای منطقه هست، آشوب‌ها، ناآرامی‌ها، اعتراض‌ها و تظاهرات دموکراسی‌خواهانه مردم.
همونجور که میگید این تظاهرات روز شنبه هم ادامه پیدا کرده بود، از مراکش، الجزایر و بعد لیبی بیشتر این حجم رو داشت و بعد هم یمن و بعد در همسایگی ایران در بحرین، در خود ایران هم که فردا ظاهرا فراخوانی داده شده.
امروز یک شنبه.
بله دقیقا.
پس بشنویم جزئیاتش رو از شما آقای میردامادی.
شنبه شب و به دنبال فراخوان مخالفان دولت در برخی از نواحی شهر تهران شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش رسید. پیشتر شورای هماهنگی راه سبز امید و برخی تشکل‌های دانشجویی به منظور همبستگی و همدردی با خانواده کشته شدگان تظاهرات 25 بهمن مخالفان را به سر دادن الله اکبر در ساعت 10 شب فراخوانده بودند. همین تشکل‌ها اعلام کردند که امروز یک شنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران تظاهراتی برای بزرگداشت قربانیان تظاهرات 25 بهمن برگزار خواهد شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ایجاد دیوار آهنی در معبر ورودی خانه وی خبر داد. به گزارش سایت کلمه، برخی از کارمندان نهاد ریاست جمهوری، پزشکان و بیماران بیمارستان شهید شوریده که در نزدیکی کوچه اختر در خیابان پاستور محل سکونت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قرار دارد، گزارش دادند که ماموران امنیتی روز شنبه در برابر ورودی این معبر یک دیوار بزرگ آهنی ایجاد کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالف دولت پس از اعلام درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی 25 بهمن عملاً در حصر خانگی قرار گرفتند و تمام راه‌های ارتباطی آنها با دنیای بیرون قطع شده است. همزمان با ورود گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان به تهران، دو خبرنگار آلمانی بازداشتی در ایران از زندان آزاد شدند. وزیر خارجه آلمان به هنگام ورود به تهران در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی از وی به دلیل تعهدش به روابط دو جانبه دو کشور تشکر کرد. دو خبرنگار آلمانی مهر ماه گذشته پس از مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی، زندانی محکوم به سنگسار، به اتهام جاسوسی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور دستگیر و به 20 ماه زندان محکوم شده بودند. وزیر خارجه آلمان شنبه شب با محمود احمدی نژاد نیز ملاقات و گفتگو کرد. دست کم 15 نفر روز شنبه در برخوردهای مرگبار بین مخالفان حکومت لیبی و ارتش آن کشور در شهر بنغازی کشته شدند. بنا به گفته شاهدان عینی، نیروهای ارتش با استفاده از سلاح‌های خودکار و شلیک تکتیراندازان از فراز ساختمان‌های بلند به روی تظاهرکنندگان مخالف دولت آتش گشودند. با احتساب تلفات روز شنبه، شمار قربانیان تظاهرات علیه حکومت 42 ساله معمر قذافی در لیبی به بیش از 100 نفر رسیده است.
آقای میردمادی، مثل این که یادآور خبر پیروزی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته ی اصغر فرهادی در جشنواره بین المللی فیلم برلین برای ما هستین که گزارشی هم دربارش حتما خواهیم داشت.
بله، این برای اولین بار بوده که ظاهراً یک کارگردان ایرانی تونسته یک همچین افتخاری رو به دست بیاره و جایزه بهترین فیلم جشنواره برلین رو از آن خودش بکنه.
این فیلم گویا جوایز دیگه‌ای هم برده که در ادامه گزارش‌ها بهش خواهیم پرداخت.
حتماً می‌شنویم گزارش‌ها رو.
با سپاس بسیار از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. در روز پایانی جشنواره بین المللی فیلم برلین، سینمای ایران با پیروزی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی بر سر زبانها بود. همچنین نام جعفر پناهی که همچنان در زندانه. حرکت‌های دموکراسی خواهی در ایران وارد مرحله جدیدی میشه. اراده مصمم تظاهرکنندگان به رغم تهدیدهای وزارت کشور. پس از شنیدن ترانه‌ای، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و سپس سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی فریبرز غریب که امروز درباره پیروزی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی و فوتبال ایران و همچنین مسابقات جودوی جایزه بزرگ آلمان برای ما خواهد گفت. در صدر گزارش‌ها گزارشی درباره خبر بهجت اثر پیروزی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی که جایزه خرس طلایی برای بهترین فیلم و 2 جایزه خرس نقره‌ای برای بهترین بازیگر زن و بازیگر مرد رو در 61مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از آن خود کرد. اصغر فرهادی به هنگام دریافت جایزش جعفر پناهی رو فراموش نکرد و با یادی از این کارگردان مطرح که مانند محمد رسولو فیلمساز دیگه ایرانی در زندان به سر میبره، آرزو کرد که سال آینده جعفر پناهی بتونه در برلینانه حضور داشته باشه. شیرین فامیلی:
در تاریخ جشنواره برلین، برلیناله، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی اولین فیلم ایرانی است که جایزه خرس طلایی را به خود اختصاص می‌دهد. خرس طلایی برلیناله را هیئت داوران به بهترین فیلم اهدا می‌کند. جدایی نادر از سیمین داستان زندگی زن و شوهری است که به نظر می‌رسد زندگی مشترک آنها به بن‌بست رسیده و قصد طلاق دارد. سیمین که می‌خواهد ایران را ترک کند، چون برای دختر 11 سالش آینده ایران نمی‌بیند، با مخالفت همسرش نادر روبرو می‌شود که مایل به ترک ایران نیست و می‌خواهد از پدر بیمارش که مبتلا به آلزایمر است نگهداری کند. اصغر فرهادی که در این فیلم به تصویر مناسبات پیچیده انسان‌ها پرداخته، درباره جدایی نادر از سیمین گفت:
اختلاف و مشکلی که بین این زن و شوهر هست به خاطر فقط اون اتفاقی نیست که ما توی فیلم می‌بینیم. اینا دو تا شیوه زندگی دارن که این دو تا شیوه با هم مغایره. یعنی وقتی که سیمین مثلا اون کسایی که پیانو رو هم میکنن راهش رو میبندن، اون حاضره که پول بده که راهش باز شه. اصلا مهم نیست براش که الان اون آدم داره درست میگه یا غلط. ولی اگر نادر همونجا تو اون راه پله‌ها در واقع کسایی که پیانو رو هم کردن جلوش رو میگرفتن، مطمئن باشین که اون پول رو نمیداد. یعنی یکی آدمیه که با پرنسیپ‌های خودش زندگی می‌کنه و به هیچ عنوان حاضر نیست از اصولی که براش مهمه دست بکشه، و یکی هست که واقع‌بینانه زندگی می‌کنه و میگه یک جایی باید عقب رفت و یک جایی در واقع 2 قدم اومد جلو. یک آدم واقع‌بین داریم که با دنیای با واقعیت در واقع زندگی کنار اومده و یک نفری که میخواد کنار اصولش بمونه، این باعث جدایی این دو نفره.
افزون بر این، خرس نقره‌ای برلیناله برای بهترین بازیگر زن به گروه بازیگران زن فیلم جدایی نادر اسیمین، لیلا حاتمی، سارینا فرهادی و سارا بیات و خرس نقره‌ای برای بهترین بازیگر مرد به گروه مردان فیلم شهاب حسینی، بابک کریمی و پیمان معادی اهدا شد. اصغر فرهادی هنگام دریافت جایزه ابراز امیدواری کرد که سال آینده جعفر پناهی در برلینانه حضور داشته باشد. جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران برلینانه انتخاب شده بود که به دلیل صدور حکم 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساختن فیلم و مسافرت به خارج نتوانست در برلینانه حضور یابد. اما مسئولان برلیناله با خالی نگاه داشتن صندلی جعفر پناهی و نمایش 5 فیلم از او در بخش‌های مختلف و برگزاری مراسم ویژه در حاشیه برلیناله، نام و یاد او را گرامی داشتند.
گزارش شیرین فامیلی بود درباره پیروزی فیلم جدایی نادر اسیمین در برلیناله، 61مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین. یادآوری می‌کنم که همچنان که اشاره شد، اصغر فرهادی در هنگام گرفتن جایزش از جعفر پناهی یاد کرد که همونطور که می‌دونید مانند محمد رسولوف به 6 سال حبس محکوم شدند و 20 سال محرومیت از فعالیت هنری. با این پوزش که به دلیل در عنوانها اعلام کردم که جعفر پناهی که همچنان در زندانه، که خوشبختانه هنوز زندان نیست اما متاسفانه محکوم شده، که این ماجرا ادامه داره و طرفدارای جعفر پناهی در جریان 61مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از او یاد کردند و همونطوری که شنیدید صندلی خالی جعفر پناهی به عنوان داور جشنواره در شب پیروزی فیلم اصغر فرهادی هم خودش رو نشون داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
امروز اول اسفند قراره که مخالفان دولت محمود احمدی نژاد به یاد دو کشته شده حوادث 25 بهمن تظاهراتی برپا کنند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه با هشدار به برگزاری تجمعات ضد دولتی از سوی به گفته او فتنه‌گران اعلام کرد وزارت کشور برابر با قانون با این گونه تجمعات برخورد میکنه. این در حالیه که خبرها حکایت از تشدید حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی و حتی ایجاد دیوار آهنین در برابر منزل میرحسین موسوی داره. با توجه به اینکه تشکل‌های دانشجویی در جریان اعتراض‌های اخیر نقش مهمی داشتن، همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که شناخت کافی از ماهیت تشکل‌های دانشجویی داره پرسیده روند این اعتراض‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنه. علی افشاری:
حرکتی که قرار است انجام بشه در از گام دوم موج جدید تحرکات و اعتراضات دموکراسی خواهانه در ایران هست و ضمن اینکه یکی از اهداف اصلیش گرامی داشت یاد شهدای حرکت 25 بهمن ماه هست، اما در عین حال حرکتی هم هست در تداوم حرکت قبلی و تاکید بر همون شعارها و خواسته ها که در سرفصل اصلی اونها تغییرات اساسی در عرصه سیاسی ایران و شکل‌گیری دموکراسی هست. اما اینکه واکنش آقای نجار، خب واکنش مشابهی هم قبل از 25 بهمن از سوی حاکم ده به خصوص فرمانده سپاه تهران صورت گرفت و خب نتیجه بخش نبود و به هر حال جمعیتی که اومده بودن تصمیم گرفته بودن که مقاومت بکنن و هزینه بدن و قطعا تهدید کنونی نجار هم مشابه تهدید قبلی نمیتونه بازدارنده باشه برای اعتراضات و به نظر من به هر حال یک روند جدیدی شروع شده در کشور که به میزان زیادی وابسته هست به موج جدید دموکراسی خواهی در منطقه خاورمیانه که به هر حال ابعاد اونم وارد ایران شده و حرکت قبلی که ادامه داشته رو دوباره فعال کرده و ترکیب این دو رو ما میبینیم که یک پتانسیل جدید ایجاد کرده که به نظر من اگر خوب مدیریت بشه این قابلیت رو داره که این تغییرات وارد فضای سیاسی ایران هم بشه. البته فراموش نباید بکنیم که حکومت جمهوری اسلامی در بین نظام نظام‌های غیر دموکراتیک در منطقه از همه سرسخت‌تر هست و به طور نسبی قدرت بیشتری داره، ماهیت و خصلت خودکامه و توتالیتر اون هم بیشتر هستش. اما به نظر من این به این معنا نیستش که این جنبش اعتراضی نمیتونه از حد سرکوب حاکمیت عبور بکنه. در مورد اینکه آقای موسوی و کروبی را هم در حد خانگی هستن، بله، ولی من فکر نمی‌کنم که این هم تأثیر بازدارنده‌ای بگذاره، بلکه برعکس فکر می‌کنم بیشتر مردم رو تشجیع می‌کنه و تشویق می‌کنه که در عرصه اعتراضات حضور پیدا بکنن.
اشاره کردین به اینکه اگر این اعتراض‌ها خوب مدیریت بشه، به نظر شما با توجه به شناختی که از جنبش‌های دانشجویی دارین توی ایران، تشکل‌های دانشجویی که تا الان هم تلاششون رو به اندازه کافی کردن، قدرت اینو دارن یا از پتانسیل برخوردار هستن که بتونن مدیریت کنن چنین اعتراضاتی رو؟
ببینید، مدیریت این حرکت چون ابعاد ملی پیدا کرده و یک حرکت فراگیر هست، خب فراتر از ظرفیت خاص جنبش دانشجویی هست و نمیشه همه این بار رو بر دوش دانشجویان گذاشت. به نظر من مزیت اصلی جنبش دانشجویی در از این هستش که با فعالیت‌هایی که در محیط‌های خودش داشت، تحریک کننده و تشویق کننده و بسیج کننده خود افکار عمومی و نیروهای اجتماعی در سطح کلی کشور بشه. و الان خب این اتفاق افتاده و طبیعی هست که دیگه دانشجویان از این به بعد بخشی از این حرکت هستن، نه تمامیتون. اما مزیتی که دانشجویان دارن به نظر من در مدیریت این جنبش، ایفای نقش رهبری میانی هست که بسیار بحث مهمی هستش، که این رهبری میانی ارتباط بین رأس حرکت و بدنه حرکت رو برقرار میکنه. دانشجویان این قابلیت رو دارن، توانایی دارن که خودشون در داخل گروه‌های کوچک سازمان بدن و این گروه‌ها بتونن در نقاط مختلف شهر و در مکان‌های مختلفی که اعتراضات صورت می‌گیره بتونن هدایت بکنن این نیروها رو و به نحوی که بتونن به هر صورت بر قدرت سرکوب حکومت فائق بشن.
علی افشاری به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. می‌رسیم به نخستین ترانه امروز. اسم ترانه هست زمستون با صدای عمران طاهری. خواننده و آهنگساز 25 ساله اهل بندرعباس عمران طاهری فعالیت هنری خودش رو با تشویق دو برادر موسیقی‌دانش آغاز کرد. اولین اثر عمران طاهری با نام حالا خوبن 6 سال پیش به بازار اومد. در سال 88 عمران طاهری نخستین کنسرت رسمی خودش رو در ایران برگزار کرد و بعد در فستیوال بندرعباس حضور داشت. عمران طاهری همشهری فقیدش ناصر عبداللهی رو الگوی خودش در موسیقی میدونه. در حال حاضر عمران طاهری با یکی از ترانه‌های جدیدش به نام بسن دروغ در فهرست ترانه‌های پرطرفدار رادیو فردا هم حضور داره. به تازه ترین اثر عمران طاهری گوش میکنیم به اسم زمستون.
این زمستونی که تو قلب شکستم خونه کرده، واسه لرزیدن دستم تو رو باز بهونه کرده، مثل ابرای سیاه که تو رو نگام کشیدی، ابری که بارون اشکا از سشام روونه کرده. این زمستونی که تو قلب شکستم خونه کرده، واسه نرزیدن دستام تو رو باز بهونه کرده، مثل ابرای سیاه که تو رو نگام کشیدی، ابری که بارون اشکو از چشام روونه کرده. توی دل و پسیام هرچی بهار گم شده، خنده از عمق صدام با یک اشاره گم شده، پشت ابرای سیاه دنبال ما پس زدم، اما مهتاب تو شبام رنگی نداره گم شده، رنگی نداره گم شده. هنوزم یه خواب خالی لبه یه پنجره مونده، نامه های هر شبم رو غیر تو هیچکی نخونده. لحظه
برای اینکه از مطالب عمده روزنامه‌های امروز اطلاع پیدا کنین با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و شنوندگان صبحانه باخبر.
آقای رفیع‌زاده، امروز اول اسفنده و هشدار وزیر کشور به برخورد با برگزاری تجمع سبزها نظر شما را در میان مطالب روزنامه‌ها به خودش جلب کرده.
بله، امروز دو روزنامه دنیای اقتصاد و رسالت اظهارات مصطفی محمد نجار وزیر کشور در دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که ایشون روز گذشته طی سخنانی به سبزها و به هواداران جنبش سبز هشدار داده که در صورتی که قصد برگزاری تجمع و راهپیمایی دیگری داشته باشند، وزارت کشور با اونها برخورد خواهد کرد. البته آقای نجار از الفاظی مثل سران فتنه و ایادی فتنگر به جای جنبش سبز و مردم معترض استفاده کرده. روزنامه رسالت یک خبر مشابه دیگر هم داره و اون هم اظهارات آقای محسن صالح مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هست. ایشون هم تهدید کرده مردم رو و گفته که اقدامات دیگر معترضان با پیشدستی جناح حاکم بر کشور مواجه خواهد شد و قاعدتاً منظور ایشون این بوده که سرکوب میشه این اعتراضات.
مطلب دیگه درباره حصر کامل میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که در اغلب روزنامه‌ها بازتاب داشته از زوایای مختلف.
بله، دقیقاً همینطور هست. روزنامه‌هایی مثل آرمان و تهران امروز خبرهایی منتشر کردن مبنی بر این که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از اظهارات آقای جنتی در نماز جمعه به طور کامل در حبس قرار گرفتن. کلیه ارتباطات این دو رهبر مخالفان جناح حاکم قطع شده و نیروهای امنیتی جایگزین محافظان این دو چهره سیاسی شدند. روزنامه کیهان خبر دیگری هم منتشر کرده و نوشته که مواجهه نظام حاکم بر ایران با مخالفین و هواداران جنبش سبز وارد فاز تازه‌ای شده. این روزنامه ادعا کرده که به دلیل اون که دیگر بحث انتخابات مطرح نیست و معترضان بر علیه کل حاکمیت اعتراض کردن و مخالفت کردن، بنابراین مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم تصمیم دارن که با اونها به شکل جدیتری مقابله بکنند. روزنامه رسالت هم یک خبری منتشر کرده و نوشته که پایان روایت آقای موسوی با شکل فعلی ممکن نیست. این روزنامه تأکید کرده که آقای موسوی باید بپذیره که در انتخابات شکست خورده تا پروندهش برای همیشه بسته بشه.
یکی دیگر از چهره هایی که از طرف روزنامه ها بهش توجه شده اکبر هاشمی رفسنجانیه، چرا که فشارها بر او در آستانه انتخاب مجدد رئیس مجلس خبرگان بیشتر شده.
بله، همونطور که اطلاع دارید روز 17 و 18 اسفند ماه اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری هست و قرار است بار دیگر رئیس مجلس خبرگان انتخاب بشه در این اجلاسیه. روزنامه کیهان امروز یکی از عناوین اصلیش که در صفحه نخست هم به اون اشاره کرده این هست که نیروهای جناح حاکم و برخی از چهره‌های سیاسی جناح حاکم از آقای هاشمی رفسنجانی خواستن که به سرعت تکلیف خودش رو مشخص بکنه و با نام و مشخصات کامل اعلام براءت بکنه از افرادی که در مقابل آقای خامنه‌ای ایستادن. به نوشته روزنامه کیهان، آقای محمد رضا باهنر یکی از کسانی هست که برای هاشمی رفسنجانی ضرب العجل تعیین کرده. روزنامه آرمان هم دو مطلب متفاوت درباره آقای هاشمی رفسنجانی داره. یکی اظهارات آقای اسدالله بادامچیان که ایشون به رغم اون که خودش از سران مؤتلفه اسلامی هست گفته که ما نباید در مورد هاشمی رفسنجانی تندروی بکنیم. و یک یادداشت هم روزنامه آرمان منتشر کرده و در این یادداشت هاشمی رفسنجانی رو مردی برای تمام فصول توصیف کرده و اطمینان داده که هاشمی از این بحران هم خواهد گذشت.
یکی دیگر از خبرها که باعث شگفتی هم میشه اینه که قرار 47 بازداشتگاه جدید در کشور ساخته بشه به جای ساختن دانشگاه و مدرسه.
بله، روزنامه خراسان اظهارات غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها رو منتشر کردن. ایشون همزمان با 33 سالگرد پیروزی انقلاب که قرار بود زندان‌ها در اون جمع بشه و دانشگاه‌ها تأسیس بشه گفته که ما 47 بازداشتگاه تازه خواهیم ساخت. البته آقای اسماعیلی تاکید کرده که برخی از این بازداشتگاه‌ها در حال حاضر در حال ساخت هست و برخی دیگر هم در طی 3 آینده ساخته خواهد شد. اونطوری که رئیس سازمان زندان‌ها گفته، مقامات جمهوری اسلامی برای جا دادن به زندانی‌ها و بازداشت شده‌ها با کمبود جا مواجه شدند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. البته یک بار دیگه در طول برنامه با شما خواهیم بود و به اتفاق سری خواهیم زد به استان‌های مختلف کشور. البته پیش از هر چیز در این لحظه به اتفاق شما راهی جهان ورزش می‌شیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 پیروزی در برابر تیم‌های کره جنوبی، کوبا، ترکیه و بلاروس به دیدار فینال پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی سال 2011 صعود کرد. در این رقابت‌ها که از دیروز در شهر مینسک در بلاروس آغاز شد، تیم ایران کره جنوبی، ترکیه و تیم میزبان را 6-1 و کوبا را 7-0 شکست داد و به دیدار پایانی رسید. از گروه دیگر هم روسیه با کسب 4 پیروزی حریف تیم ایران در دیدار پایانی شد. بدین ترتیب در فینال مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی عصر امروز کشتیگیران ایرانی با رقیبان روسی سرشاخ خواهند شد. علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران معتقد است سرمربی ایرانی برای تیم ملی فوتبال مناسب تر است. به گزارش خبرگزاری ها سعیدلو روز شنبه در مراسمی در فدراسیون سوارکاری در جمع خبرنگاران در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال گفت انتخاب سرمربی داخلی یا خارجی بر عهده مسئولان فدراسیون فوتبال است و قصد محدود کردن آنها را ندارم، اما معتقدم مربی ایرانی می تواند در این برهه از زمان بهتر باشد. پایان نقل قول. از سوی دیگر علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در پایان جلسه کمیته فنی فدراسیون که قرار بود سرمربی تیم‌های ملی معرفی شود، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
باشه باز مجددا بحث گزینه خارجی رو هم باز ادامه بدیم و در کنارش مربی داخلی هم فکر بکنیم، یعنی هر دو مورد رو در ارتباط فکر بکنیم و صحبت بکنیم، بحث کنیم که ظرف یکی دو هفته آینده ان شاء الله پیشنهاد می‌بریم برای کمیته فنی و مشخص بشه.
در چارچوب هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته یک دیدار انجام شد که تیان تیم پرسپولیس با نتیجه 2-1 میزبانش شاهین بوشهر را شکست داد. سرخپوشان با کسب این 3 امتیاز 37 امتیازی شدند و در مکان ششم جدول باقی ماندند و شاهین بوشهر با همان 23 امتیاز قبلی در رتبه 14 قرار دارد. در جدول زوباهن با 45، استقلال با 43 و سپاهان با 42 امتیاز و یک بازی کمتر به ترتیب 3 تیم صدرنشین هستند. در مسابقات جودوی جایزه بزرگ آلمان، آرش میراسماعیلی تنها نماینده ایرانی حاضر در این پیکارها با 1 و 1 باخت از گردونه این رقابت‌ها حذف شد. میراسماعیلی در دیدار اول خود حریفی از اوکراین را شکست داد، اما در مسابقه دوم در مقابل جودوکار کره جنوبی مغلوب شد و از راهیابی به دور سوم باز ماند. و در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس FA کاپ دیشب در یک نتیجه دور از انتظار در بازی تکراری دور 16 چلسی در ورزشگاه خانگیش در ضربات پنالتی مغلوب اورتون شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. دیشب همچنین منچستر یونایتد در دور 1/8 با 1 از صد تیم دست دومی کراولی گذشت و به 1/4 پایانی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
و ساعت 7:30، هوا روشن، سماور روشن، رادیو هم روشن برای شنیدن برنامه صبحانه با خبر. با سلام و درود به شما اگر همینک به ما میپیوندین. امروز مجموعاً دمای هوا در اغلب شهرها رو به افزایش گذاشته، به استثنای شهرهای شرق کشور. برای مثال در مشهد هم اکنون دمای هوا 8 درجه زیر صفره. در شهرهای غرب کشور اغلب هوا بارانیه، دمای هوای تهران در این لحظه 2 درجه زیر صفره و در طول روز ببخشید 2 درجه بالای صفره و در طول روز به 10 درجه بالای صفر میرسه. مشروع وضع هوا در ساعت 8. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30. البته پیش از هر چیز با مرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو برای ما آماده کرده. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر. در پی خروج تانک ها و نیروهای نظامی بحرین از میدان لولو، میدان اصلی شهر منامه، چند هزار تن از مخالفان بار دیگر به این میدان بازگشتند و کنترل آن را به دست گرفتند. ساعتی پیش از آن شیخ سلمان ولیعهد بحرین که معاون فرماندهی کل نیروهای مسلح آن کشور را نیز در دست دارد، در بیانیه ای اعلام کرده بود به ارتش دستور داده شده این میدان را ترک کند. این دستور پس از آن صادر شد که حزب وفاق، حزب اصلی مخالف دولت، مشارکت در گفتگوی ملی را به خروج ارتش از خیابانها و استعفای دولت مشروط کرده بود. در همین حال اتحادیه های صنفی بحرین از اعضای خود خواستند دست به اعتصاب بزنند. نیروهای پلیس و هواداران دولت یمن روز شنبه در صنعا پایتخت آن کشور با مخالفان دولت درگیر شدند. روز شنبه در دهمین روز تظاهرات علیه حکومت یمن، مخالفان قصد داشتند از دانشگاه صنعا به سمت وزارت دادگستری راهپیمایی کنند، اما نیروهای پلیس و هواداران مسلح دولت علی عبدالله صالح با آنها درگیر شدند. در درگیری‌های روز شنبه بین معترضان و نیروهای امنیتی دست کم یک نفر کشته شد. برابر گزارش‌های رسیده، نیروهای ضد شورش در الجزایر با مسدود کردن راه‌های منتهی به میدان مرکزی الجزیره پایتخت مانع تجمع مخالفان در این میدان شدند. با این حال چند صد نفر از مخالفان خود را به نزدیکی میدان رساندند و عده‌ای کمی توانستند وارد آن شوند و به شعار علیه حکومت بپردازند. نیروهای امنیتی الجزایر هفته گذشته نیز از راهپیمایی مخالفان جلوگیری کرده بودند. دست کم 15 نفر روز شنبه در برخوردهای مرگبار بین مخالفان حکومت لیبی و ارتش آن کشور در شهر بنغازی کشته شدند. بنا به گفته شاهدان عینی، نیروهای ارتش با استفاده از سلاح‌های خودکار به روی تظاهرکنندگان مخالف دولت آتش گشودند. با احتساب تلفات روز شنبه، شمار قربانیان تظاهرات علیه حکومت 42 ساله معمر قذافی در لیبی به بیش از 100 نفر رسیده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ژنرال‌ها و فرماندهان ارتش در کشورهای مسلمان هشدار داد از سرنوشت ژنرال‌های اعدام شده پس از انقلاب اسلامی و ژنرال‌های صدام پس از سقوط او درس بگیرند. حسن فیروزآبادی خطاب به آن دسته از ارتشیانی که در کشورهای مسلمان با مردم معترض مخالفت کردند گفت آنها باید در کنار مردم خود باشند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم تا ساعت 8 چه مطالبی خواهیم شنید. فعالان دانشجویی مصممتر از پیش خواهان حضور فعال مردم در برگزاری تظاهرات امروز هستند و میگن باید مردم در مراسم هفته صانع ژاله و محمد مختاری حضور فعال داشته باشند. در اروپا هم همبستگی ایرانیان مختلف با جنبش مردم در ایران ادامه داره. گزارشی از شهرام میریان. پس از اعلام موافقت دولت مصر، دو کشتی ایرانی قرار فردا دوشنبه با گذر از کانال سوئز وارد آبهای مدیترانه بشن. پس از شنیدن دومین ترانه امروز از رویدادهای شهرستانهای مختلف کشور با خبر میشیم. سپس در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم و بار دیگه درباره پیروزی چشمگیر فیلم جدایی نادر از سیمین در برلینانه امسال خواهیم شنید. جای ویژه هم برای پیام‌های شما شنوندگان گرامی در این بخش از برنامه صبحانه با خبر در نظر گرفتیم. در ایران در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از ارتباط رهبران مخالفان دولت با مردم، برخی گزارش‌ها حاکی از اون هست که مأموران دولتی سرگرم ایجاد یک دیوار بزرگ آهنی در اطراف خانه میرحسین موسوی هستند. فعالان دانشجویی در ایران هم گفتند که امروز یک شنبه اول اسفند مردم باید در برگزاری مراسم هفته صانع ژاله و محمد مختاری، دو دانشجوی کشته شده در جریان اعتراض‌های هفته گذشته، حضور فعال داشته باشند. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر.
دانشجویان و فعالان دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف این روزها با صدور بیانیه از مردم می‌خواهند که روز هفتم کشته شدگان 25 بهمن ماه به خیابان بیایند. دانشجویان دانشگاه آزاد، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر و فعالان دیگری در این حوزه هم با صدور بیانیه خواستند مردم دانشجویان کشته شده در روز 25 بهمن ماه را فراموش نکنند. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و عضو پیشین شورای عمومی تحکیم وحدت، میگوید فعالان دانشجویی از اینکه جمهوری اسلامی شهدای دانشجویی 25 بهمن ماه را وابسته به خودش معرفی میکند خشمگینند.
در پی تجمعات روز 25 بهمن که به دعوت رهبران جنبش سبز صورت گرفته بود، های مختلف مردم در خیابان حاضر شدند. دانشجویان هم بخشی از این گروه ها بودند و اعتراض کردند به روندی که در کشور حاکم شده. متاسفانه دو تن از دانشجویان به دست نیروهای حاکمیت به شهادت رسیدند که حاکمیت سعی کرد توسط رسانه های تبلیغاتی خودش یه جوری وانمود کنه که انگار اینها وابسته به حاکمیت بودند، نیروهای بسیجی بودند که توسط نیروهای مخالف به شهادت رسیدند. دانشجو از این برخورد حاکمیت به شدت خشمگین شدن، همراه گروه‌های دیگه بیانیه‌ای صادر کردن و گفتن که در مراسم روز هفتم شهادت این عزیزان اونها هم در خیابان‌ها حضور خواهند داشت. اولین واکنش دفتر تحکیم وحدت داشت، طبق بیانیه اعلام کرد که یک هفته عزای عمومی در سراسر دانشگاه کشور اعلام کرد. از سوی فعالین دانشگاه آزاد از سراسر کشور دانشگاه‌های مختلف بیانیه‌ای رو همزمان با هم صادر کردن که گفتن که در مراسم هفتم روز اول اسفند حتما حضور خواهند داشت در شهر تهران و سایر شهرها. دانشگاه علم و صنعت هم تشکل سبزشون هست که یک تشکل دانشجویی هست که بعد از انتخابات فعال شده، بیانیه صادر کرده و گفته که حتما در مراسم روز اول اسفند حتما شرکت خواهد کرد.
صانع ژاله، دانشجوی کشته شده در 25 بهمن ماه، از دانشجویان دانشگاه هنر بود. همکلاس‌های صانع ژاله در دانشگاه هنر این روزها کلاس‌ها را تعطیل اعلام کردند. پس از کشته شدن صانع ژاله و دستگیری تعدادی از دانشجویان دانشگاه هنر، انجمن اسلامی دانشگاه با صدور بیانیه‌ای یک هفته عزای عمومی اعلام کرد و گفت کلاس‌های درس تا آزادی تمامی دانشجویان بازداشت شده از این دانشگاه تعطیل خواهد بود. هاتف سلطانی، فعال دانشجویی از دانشگاه هنر:
روز 27 بهمن در واقع مراسم تشییع پیکر صانع بودش. دانشجوها وارد دانشگاه شدن و وقتی دانشگاه رو تسخیر شده توسط نیروهای بسیجی دیدن، کلن فضای رعب و وحشتی تو دانشگاه از همون موقع شروع شده و هنوز هم وجود داره. دانشگاه هنر هنوز انجمن اسلامی نداره و یک انجمن اسلامی زیرزمینی فعالیت میکنه. تا اونجا که من صحبت کردم با چند نفر از بچه‌ها نظرشون این بود که فعلا دانشگاه رو تعطیل میکنن.
با وجود اینکه فعالان دانشجویی از واکنش باز نماندند و با صدور بیانیه‌های مختلف از حضور خیابانی در روز اول اسفند میگویند، اما همزمان با محدودیت‌های گسترده هم روبرو هستند. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و عضو پیشین شورای عمومی تحکیم وحدت، از این محدودیت‌ها می‌گوید:
تقریبا تمام تشکل‌های شناسنامه‌داری که قبلاً فعالیت می‌کردند و بر ضد استبداد تشکل‌های آزادی‌خواهی بودند، متأسفانه از سوی حاکمیت طبق روند کاملاً غیرقانونی اینها رو منحل اعلام کردند. این تشکل‌ها حالا یا به فعالیت خودشون ادامه دادن و یا در شکل قالب‌های جدیدی خودشون رو سازماندهی کردند. بعد از انتخابات هم که دانشجوهای مختلف که حالا اونها رو به عنوان ما دانشجویان سبز دانشگاه‌ها می‌شناسیم، خودشون یه گروه‌هایی رو تشکیل دادند. حالا اگر هم بخوان خودشون رو رسماً اسم ببرن، مسلماً با برخوردهای شهید حاکمیت برخورد می‌کنن. الان حاکمیت طوری شده که به هر شخصی که معترض این روند موجود باشه برخورد شهیدی میکنه.
یک شنبه اول اسفند، هفت روز از کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری، دانشجویان دانشگاه‌های هنر و آزاد در اعتراض‌های خیابانی 25 بهمن ماه می‌گذرد.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. ساعت 7:40 است. در همبستگی و همراهی با راهپیمای امروز در داخل ایران که از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید فراخوان اون داده شده، دیروز شنبه هم بیش از 20 حرکت در خارج از ایران شکل گرفت. شهرام میریان در گزارش خود به یکی از این حرکت ها که در هامبورگ در آلمان روی داد میپردازه.
در حالی که روز یکشنبه اول اسفند ماه از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید روز راهپیمایی در ایران اعلام شده، روز شنبه هم در حمایت از این راهپیمایی حرکت‌های همبستگی در بیش از 20 شهر و پایتخت در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا ادامه یافت. یکی از این حرکت‌ها شامگاه شنبه در شهر هامبورگ جریان داره و سخنگوی اون آقای پرویز مختاری است.
امروز دعوت عمومی که صورت گرفت برای شرکت در یک تظاهرات سراسری در شهرهای دنیا، ما همینجا به اجتماع کردیم. تعداد آلمانی ها بسیار زیاده، واسه این تمام سخنرانی ها اینا به آلمانیه.
و خواسته شما چه هست؟
همبستگی با راهپیمایی فردا و همچنین برداشتن اصل خانگی از آقایان موسوی و کروبی و تحویل دادن اجساد محمد مختاری و ژاله به خانواده هاشون و محاکمه قاتلین اونها.
آقای پرویز مختاری، به باور شما چرا آقایان موسوی و کروبی رو در حصر خانگی نگه داشتن؟
اینها یک سال و نیم جنبش سبز رو مرده اعلام کردن و روز 25 بهمن دیدن که چنین نیست و به دعوت این آقایون باز هزاران هزار ایرانی در داخل و خارج بیرون ریختن و نشون داد که جنبش سبز خواسته هاش همچنان برقراره و نیروهای اجتماعی بسیار وسیع دنبال اینا خواسته هستن و تا رسیدن به اونها از پا نمیشینن. اینه که اینا سعی میکنن با حذف این دو نفر به نوعی جنبش سبز رو منفردش بکنن.
آقای مختاری، پرسش بعدی من در همین پیوند این هستش که این حذف خانگی چه پیامدهایی برای این جنبش سبز به وجود خواهد آورد؟
نکات منفی هم داره، ولی من فکر می‌کنم نکات مثبتش بیشتره، چرا که تمام نیروهای شرکت کننده در جنبش سبز رو که بخش زیادیشون هم نظر و هم رأی و هم سو با آقایان کروبی و موسوی نبودن به هم نزدیک میکنه، این باعث فشرده شدن صفوف ما بیشتر میشه. جا دیگه مسئله دفاع از حقوق انسانی دو تن از فعالین مؤثر و اصلی جنبش سبز و این باعث تراکم صفوف ما میشه. طرف دیگه ممکنه اصلا رادیکالیسم اوج بگیره.
همونگونه که در آغاز گفتم، تظاهرات زنجیره‌ای که از روز جمعه در بیش از 20 شهر در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا آغاز شده، شنبه هم ادامه یافت. در ضمن روز یک شنبه هم تظاهرات دیگری با حال و هوای دیگر در برخی از شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و آسیا در حمایت از راهپیمایی شورای هماهنگی راه سبز امید برپا میشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت تقریبا 7:43 است، دقیقاً. البته دو کشتی ایرانی قرار روز دوشنبه فردا با گذر از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه بشن. کانال سوئز از تنگه‌های استراتژیک و مهم دریایی جهان به شمار میره و گزارش‌ها درباره امکان گذر کشتی‌های ایرانی از این کانال اسرائیل رو نگران کرده که شاید این کشتی‌ها راهی نوار غزه و یا سوریه باشن. بکتاش خمسه‌پور.
با عبور کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز در روز دوشنبه، این نخستین بار از سال 1357 به این سو خواهد بود که کشتی‌های ایرانی از این تنگه مهم دریایی خواهند گذشت. در همین حال، وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن برنامه ایران برای فرستادن کشتی از طریق کانال سوئز را به مقصد سوریه و اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. به گفته مقام مصری کانال سوئز، کشتی‌های ایرانی روز یک شنبه به دهانه جنوبی کانال سوئز در دریای سرخ خواهند رسید. کشتی‌های ایرانی سپس قرار است صبح دوشنبه با گذر از کانال سوئز وارد حوزه شمالی کانال شوند و سفر خود را در دریای مدیترانه تا شامگاه دوشنبه تکمیل کنند. یک مقام ارتش مصر روز جمعه گفت ارتش که اداره امور آن کشور را پس از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری در 22 بهمن ماه گذشته بر عهده داشته است، درخواست ایران را برای عبور کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز را تایید کرده است. این تصمیم پیشتر مسئله دیپلماتیک را متوجه دولت موقت مصر کرده بود. قاهره از متحدان ایالات متحده است و قراردادی صلح با اسرائیل دارد، اما روابطش با ایران از هنگام انقلاب سال 1357 متشنج بوده است. متحدان غربی مصر در پی نشانه هایی از هر گونه تغییر در سیاست آن کشور به سوی همسایگانش در خاورمیانه اند.
پس از گزارش بکتاش خمسه‌پور نوبت میرسه به دومین ترانه امروز که یه ترانه خاطر انگیزه به اسم کبوتر با صدای مازیار، آهنگساز جهانبخش پازوکی، ترانه سرا هم جهانبخش پازوکی. مازیار که نام اصلیش عبدالرضا کیانی نژاده از خواننده هایی بود که در آغاز با حمایت و همکاری جهانبخش پازوکی آهنگساز معروف کار حرفه‌ایشو شروع کرد. اولین ترانه او آرزوی فردا نام داشت که خیلی هم موفق بود و پس از اون آثاری چون ماهیگیر و حرف بزن با صدای مازیار خیلی گل کرد. مازیار پس از انقلاب در ایران ماند و در دهه 70 برای گرفتن مجوز از وزارت ارشاد اقدام کرد اما موفق نشد و در سال 76 درگذشت. یادی کنیم از او با ترانه کبوتر.
پس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی تو تکرار نداره اثری جفت تو همیشه زیبا میبینی جفت تو همیشه زیبا میبینی خوش به حالت کبوتر هر یا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی در تو تکرار نداره اثری جفت تو همیشه زیبا میبینی جفت تو همیشه زیبا میبینی خوش به حالت کبوتر هر یا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون.
همچنان که وعده کرده بودیم یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. به همراه او به استانها میریم ببینیم چه خبرهایی توجهشو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه اولین نکته‌ای که برای شما مورد توجه قرار گرفته افزایش فشار بر خانواده سانه ژاله در جهت تکذیب مصاحبه افشاگرانه توسط برادرشه.
بله، همینطور هست. آقای سانه ژاله که یک دانشجوی دانشگاه هنر در تهران بود و در تظاهرات 25 بهمن ماه کشته شد، پس از اون که مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردن که ایشون بسیجی هست، برادرش قانه ژاله مصاحبه ای انجام داد با تلویزیون صدای امریکا و اظهارات مقامات حکومتی رو رد کرد و اعلام کرد که هرگز برادرش بسیجی نبوده. ایشون پس از اون بازداشت شد و در حال حاضر منابع غیر رسمی از استان کرمانشاه گزارش میدن که در پاوه خانواده آقای ژاله به شدت تحت فشار هستند تا همگی اظهارات آقای قانه ژاله رو تکذیب بکنن و اعلام کنن که حرفای مقامات حکومتی درست هست. این در حالیه که مادر سانه ژاله پس از مراسم تشییع جنازه او به مردم گفته که پسر من تنها یک دانشجو بوده و هرگز بسیجی نبوده.
خبر دیگه که برای ما دارین آقای رفیع‌زاده درباره جمع‌آوری تجهیزات دریافت ماهواره در بندر عباسه.
سرهنگ دادستانی که رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان هست اعلام کرده که طرحی در این استان در حال اجرا هست تا بر اساس اون تجهیزات دریافت ماهواره و آنتن‌های ماهواره از مجتمع‌های مسکونی و منازل مردم استان هرمزگان جمع‌آوری بشه. ایشون گفته که نیروهای انتظامی از چند روز پیش کار خودشون را آغاز کردند و در حال حاضر محله به محله در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس مشغول انجام این عملیات هستند.
میانگین درآمد خانوار روستایی در خراسان جنوبی نصف درآمد خانوارهای روستایی در دیگر استانهای کشور، این خبر واقعیت داره؟
بله، این خبری هست که معاون استاندار خراسان جنوبی آقای امینی اعلام کرده. ایشون اعلام کرده که هزینه های مردم خراسان جنوبی مثل سایر مناطق کشور هست، اما درآمد مردم به ویژه روستاییان این استان بسیار کمتر هست. اونطوری که آقای امینی برش تأکید کرده این هست که درآمد خانوارهای روستایی در استان خراسان جنوبی نصف خانوارهای روستایی در سایر استانهای کشور هست. ایشون گفته که بیکاری و همچنین خشکسالی سبب شده که بسیاری از مردم این استان در مشکلات و گرفتاری‌های تازه‌ای غرق بشن و دولت هم همچنان توان و امکان یا اراده کمک به این مردم رو نداره.
متاسفانه اعدام‌ها همچنان در ایران ادامه داره. این بار 4 نفر در کرمان اعدام شدند.
دادگستری استان کرمان طی اطلاعی اعلام کرده که 4 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند. این اطلاعیه دادگستری کرمان این افراد و اعدام شدگان رو با حروف اختصاری معرفی کرده. اسامی کامل این افراد در این اطلاعیه درج نشده و اتهاماتی هم برای اونها ذکر شده. معلوم نیست که این افراد در دادگاه و با حضور وکیل محاکمه شدن یا نه، اما دادگستری کرمان گفته که دادستان کل کشور احکام اعدام این افراد رو تایید کرد.
تلفات جاده ها همچنان بیداد میکنه، از جمله 5 دختر دانشجو در بابل در اثر تصادف کشته شدن.
متاسفانه در بابل روز شنبه بر اثر تصادف خونینی که در پیچ قلعه در مناطقی از بابل که جاده بسیار بدی هم داره، 5 دختر دانشجو جان خودشون را از دست دادن. اسامی این دختران دانشجو المیرا و آبا قربانزاده هست، 2 خواهر بودند و ملیحه احمدعلی نژاد، طاهره حسین‌پور، فاطمه عزیزنیا که قصد داشتن با یک خودروی رنو برای ثبت نام به دانشگاه خودشون برن، بر اثر برخورد با یک میلیبوس جان خودشون رو از دست دادن. مردم این منطقه جاده‌ای رو که تصادف در اون صورت گرفته بود بستن و اعلام کردن تا زمانی که مقامات محلی و دولتی این جاده رو و پیچ خطرناکش رو اصلاح نکنن، اجازه عبور هیچ ماشین و خودروی دیگه رو نخواهند داد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، هرچند که خبرهای امروز رو با این خبر تأسف‌بار تموم کردیم.
منم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رویدادهای هنری و فرهنگی بسیار پرباره. در همراهی فرج سرکویی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی و هنری و مهمترین اونها جشنواره بین‌المللی فیلم برلین. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
آقای سرکویی، 61مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در حالی به کار خودش پایان داد که فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان بهترین فیلم جایزه خرس طلایی رو دریافت کرد. روزنامه‌های آلمان در طول روزهای جشنواره پیشبینی کرده بودند که این فیلم ممکنه خرس نقره‌ای رو ببره، ولی شگفتی خوشنود کننده این بود که خرس طلایی رو گرفت.
برای اولین بار هست که ایران خرس طلایی رو دریافت میکنه. 15 فیلم بسیار خوب و زیبا با این فیلم رقابت میکردند برای خرس طلایی، اما به هر حال خرس طلایی نصیب ایران شد و همچنین جایزه بهترین گروه بازیگران زن و مرد هم به این فیلم تعلق گرفت. هیئت داوران کلیسای آلمان هم جایزه خودش رو به این فیلم داد. البته اصغر فرهادی در سال 2009 جایزه خرس نقره‌ای رو دریافت کرده بود برای فیلم درباره الی. در این حال آقای فرهادی در همه مصاحبه‌هایی که کرد مدام از احکامی که علیه جعفر پناهی و رسولوف داده شده در ایران انتقاد کرد، مدام آرزو کرد که این دو کارگردان آزاد بشن و بتونن به کارشون ادامه بدن، و در این حال آقای دیتر کوسلیک رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم برلین ببینم که در تمام مدت جشنواره صندلی خالی آقای جعفر پناهی رو نگه داشته بود، موقع اعطای جایزه صندلی خالی آقای پناهی رو به روی صحنه برد و خیلی نمایش بسیار گسترده‌ای بود در حمایت از آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی خلق فرهنگی در ایران و مخالفت با دستگیری و بازداشت هنرمندان و نویسندگان.
بدین ترتیب نام ایران به شیوه باشکوهی مطرح شد.
بله، در واقع ایران میشه بگیم که محور جشنواره رو به خودش تعلق داد. البته متاسفانه بیشتر خب دستگیری و بازداشت و اینهاست، اما در این حال نشون دهنده حمایت افکار عمومی از جنبش آزادخواهی ایران است.
آقای سرکوی، یکی دیگر از خبرهای مهم فرهنگی که خبر خوبی هم است اینه که با اجرای عمومی نمایشنامه خانمچه و مهتابی نوشته اکبر رادی و به کارگردانی هادی مرزبان موافقت شده.
بله، بالاخره وزارت ارشاد تسلیم شد در برابر خواست علاقمندان تئاتر. اکبر رادی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان ایران، هادی مرزبان کارگردان نمایش، کسی است که به ساعت دهه 40 و 50 کارهای اکبر رادی رو به صحنه می‌برده، کارگردان بسیار متبحری است. این نمایشنامه خانم چو مهتابی از آخرین نوشته‌های رادی هست. قبلا بهش اجازه دادن که یک بار اجرا بکنه، یک بار اجرا شد در مجموعه آزادی، استقبال بسیار به قول نشریات دولتی حتی نوشتن بالا بود. بعد اجازه دادن که دو بار هم در جشنواره تئاتر فجر امسال به صحنه بره، باز هم اینجا هم شلوغ شد و نشون داده شد که واقعا تئاتر میتونه مردم رو جلب بکنه. بالاخره وزارت ارشاد در اثر این استقبال مجبور شد که اجازه بده. گفتن که تا پایان اسفند ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر این نمایشنامه اجرا میشه. یه هنرمندای بسیار خوبی مثل گلاب آدینه، ایرج راد، فرزانه کابلی در این نمایش بازی میکنن و این خبر خوبی است برای انبوه کسانی که میخواستن این نمایش رو ببینن و موفق نشدن، حالا این فرصت رو دارن.
آقای سرکویی، در حالی که در همه کشورهای جهان در جهت حفظ و نگهداری آثار باستانی و میراث فرهنگی تلاش‌های گسترده‌ای میشه، روز شنبه متاسفانه خبر رسید که بخشی از سقف قلعه شوش از قدیمی‌ترین آثار باستانی ایران فرو ریخته.
خب ما یک میراث فرهنگی بسیار غنی داریم، همونطور هم که گفتین همه کشورها وقتی یه مجسمه کوچیکی هم پیدا میکنن اون رو نگهداری میکنن در یه شرایط آب و هوایی مناسب با متخصصین و غیره. اما خب ما در این 30 سال گذشته هم شاهد غارت میراث فرهنگی بودیم و قاچاقش به خارج، هم اینکه شاهد بی‌توجهی هستیم که مدام داره خراب میشه، چون اینا نیازمند به نگهداری هست. دیروز یکی از مقامات سازمان میراث فرهنگی به خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا گفتش که بخشی از سقف قلعه تاریخی شوش در استان خوزستان فرو ریخته و متأسفانه این بخش درست اونجایی است که فرانسوی‌ها در قبل از انقلاب اونجا کاوش‌های باستان شناسی می‌کردند. ایشون گفتن که ما می‌دونستیم که این خراب خواهد شد در اثر بارندگی و می‌دونستیم که به مرمت نیازمنده، طرح مرمت رو هم ارائه داده بودیم، اما در مدیریت و استان اعتباری ندادن برای این کار، یعنی پولی که بسیار هم ناچیز بود متناسب با خرج‌های عظیمی که در کشور میشه، و در نتیجه ترمیم نشد و این فرو ریخت.
قدمت قلعه شوش چقدر آقای سرکوی؟
بعضی ها اونو به 6000 سال نسبت ده، چون این قلعه شوش مربوط به تمدن ما قبل هخامنشیان هست که بعضی ها اون 6000 سال، 4000 سال و 3000 سال تخمین زده شده، چون مجموعه باستانی شوش لایه‌های مختلف داره و از قدیمی‌ترین لایه‌ها میاد تا دوران هخامنشی.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا فردا.
و اینک برای رونق بیشتر برنامه‌مون چند پیام از شما بشنویم با صدای خود شما و نظراتی که برای ما دادین.
با سلام به همکاران برادران عزیز رادیو فردا، دوست دارم به آقای احمدی نژاد بگید آقای احمدی نژاد، تو که خودتو خورشید فکر میکنی مواظب باش این خاز و کاشاگات تو چشمات نرن.
از سوئیس هستم دریک. من نظرم اینه که مردم باید خودشون بخوان، تا مردم نخوان نمیشه عزیزم. متاسفم برای اینکه دولت فاشیست جمهوری اسلامی هنوز روی کار هست بعد از 30 و اندی سال. واقعا متاسفم. زنده باد آزادی، زنده باد مردم ایران، درود بر شما.
در مورد حبس کردن آقایان کروبی و موسوی در منازلشون و برداشتن محافظان این دو نفر، باید به دولت گفت که شما از ترستون این کارا رو میکنید. اگر شما نمیترسیدین این دو نفر چیکار میتونن بکنن؟ شما نباید ترسی داشته باشین از دو نفر، بنابراین از ملت میترسین و ملت هم به این دو نفر کاری ندارن، چه موسوی و کروبی باشن و چه نباشن، اونا دیگه جونشون به لبشون رسیده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221124113.